برنامه نور.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عليما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. در آیه قال فرمود ذات اقدس اله به اندازه ذره‌ای به احادیث هم نمی کنه و اگر کسی حسنه آورده باشد خدا به او چند برابر پاداش می دهد و از نزد خود اجر عظیمی هم اعطا می کند. در قیامت مسئله جهنم و عذاب یقینی است، عده‌ای هم معذبن عده‌ای هم متنعم، اما از چرا ثابت می شود برای همگان که خدا به اندازه ذره‌ای به احدی ستم نمی کند؟ برای اثبات این مطلب می فرماید اون روز مسئله به صورت بیان و رشد در میاد. از هر امتی ما شاهدی داریم. فکیف اذا جئنا من کل امت به شهید. در بحث قبل ملاحظه فرمودید که انسان با مجموعه شهدای خود وارد صحنه می شود، یعنی همه اعضا و جوارح او که شاهدن و متن عملی او که حاضر است با این مجموعه حاضر می شود. برای تتمیم یا تکمیل یا تأیید او شهدای دیگری هم به مسئله نظر دارند و شهادت می دهند، اون امام هر عصر یا پیغمبر هر عصر است. وقتی این چنین شد اونگاه ثابت می شود که ان الله لا یظلم مثقال ذره. لذا اونهایی که اول انکار کردن بعد شک کردن صریحا اقرار میکنن، فاعترفوا بذنبه. خب پس مسئله قبل طبق آیه گذشته این است که ان الله لا یظلم مثقال ذره. برای اثبات این فرمود فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. شهیدی که نه تنها عادل است بلکه معصوم است. غیر از شهادت اعضا و جوارح که در سوره فصلت بود، در سوره نور بود، در سوره یاسین بود، غیر از آن شاهدی به نام پیغمبر یا امام علیه السلام هست. اونگاه ثابت می شود که هیچ ظلمی در اون روز نیست. ان الله لا یظلم مثقال ذره. چرا؟ برای اینکه محکمه با شاهدهای عدل تنظیم می شود. در سوره مبارکه زمر در کنار انبیا نام شهدا را هم برد. آیه 69 سوره زمر این است که و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. غیر از انبیا عده دیگر هم شاهدند. منظور از این شهدا شهدای در معرکه قتال نیست. معمولا قرآن کریم از شهدا به عنوان الذین قتلوا فی سبیل الله یاد می کند. تعبیر از مقتولی در معرکه به شهید در قرآن یا نیست یا بسیار کم است. بعضی از بزرگان البته احتمال دادن که بخشی از آیاتی که شهدا را مطرح کرده است منظور شهدای در قتال باشد، وگرنه قرآن کریم معمولا از شهدا به الذین قتلوا فی سبیل الله یاد میکند. و این شهدایی که در قرآن کریم هست ظاهرا شهدای اعمالن، یعنی شاهد صحنن در دنیا، شاهد محکمه عدلن در قیامت. امروز میبینن که ظرف تحمل شهادت است، فردا ادا میکنن که ظرف ادای شهادت است. در سوره زمر فرمود به جیء بالنبیین و شهداء و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. یعنی انبیا هم آورده میشوند و شهدا هم آورده میشوند. انبیا را میارن، شهدا را میارن تا قضا بالقسط و العدل باشد. اونگاه این مجموعه مسئله را بیان و رشد می کند، یعنی حضور خود عمل، شهادت اعضا و جواره و شهادت امام و پیغمبر معصوم. کار به جای می رسد که خود انسان هم شهادت می دهد علیه خود و شهدو علا و انفسهم انهم کانوا کافرین، که این دیگر در حقیقت اقرار است نه شهادت. اونگاه معلوم بشود ظلمی در کار نیست. یه همچه صحنه است. در بخش های دیگر فرمود خدا به تنهایی شاهد محض است بهش کفایت می کند. بل معلوم بشود غیر از انبیاء علیه السلام عده دیگری هم شهادت می دن، حالا یا ائمه علیه السلامن یا صلحای از مؤمنینن، اون هم شاهدن. عظمت این آیه از اون جریان ابن مسعود مشخص می شود. ابن مسعود می گوید روزی من وارد شدم، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من فرمود اقرأ، قرآن بخوان. من عرض کردم همه قرآن رو ما از شما یاد گرفتیم، چطور من بخوانم؟ فرمود دوست دارم شما بخوانید. من باز کردم و از سوره نساء شروع کردم و افتتحت سوره النساء. شاید از این جمله بتوان استفاده کرد که قرآن مدون بود، مجموعه بود، بهشون باز کردن از سوره مبارک نساء شروع کردن. از سوره مبارک نساء خوندن تا آیه 41 که محل بحث است. ابن مسعود میگوید که من همینطور آیات خوندم تا رسیدم به فکیفه اذا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. دیدم وجود مبارک پیغمبر، اشکش جاری شد و گریه کرد و من دیگر ساکت شدم. مسئله شهادت اون روز مسئله آسانی نیست. اونگاه اونقدر این مسئله مهم است که در اون روز کافران این تمنی ها را دارن. تمنی های کافران را قرآن کریم در جمله بعد ذکر میکند که آرانو میخونیم بخواست خدا. پس فکیف ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علا ها اولا شهید. هر امتی یک شاهدی دارد. در جریان عیسی علیه السلام قرآن مکررن از او به عنوان شاهد یاد کرده است که فرمود یوم القیامه عیسی پیغمبر بر اینها شاهد است. آیه 159 سوره نساء این است که و ام من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا. وجود مبارک عیسی روز قیامت شاهد بر اینهاست. چون که در پایان سوره مائده آیه 117 این چین آمده است که عیسی سلام الله علیه در قیامت به خدا عرض میکند ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم. مادامی که من در بین اینها بودم شاهد اینها بودم. و کنت انت الرقیب علیهم و انت على کل شیء شهید. تو هم که شاهد مطلقی. مادامی که من در بین اینها بودم شاهد اعمال اینها بودم. پس سخن در این است که هر امتی یک شهیدی دارد، شاهدی دارد، یعنی شاهد اعمال. به این طریقت جنس است، به معنای وحدت نیست که یک شاهد دارد، حالا ممکنه چندین شاهد داشته باشد. فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهیدن، این شهید در اینجا معنای جنسی را دارد که با کثرت هم سازگار است، که اگر امتی دارای چند شاهد بودن همه اونها مشمول این آیه خواهد بود. در سوره مبارکه نحل و مانند آن از شهدا به نام دیگر و به عنوان خاص یاد شده است. در سوره نحل این چنین فرمود که ما از هر امتی شاهدی می آوریم و وجود مبارک پیغمبر بر اونها شاهد است. آیه 89 سوره نحل این است که و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم. از هر امتی ما یک شهیدی داریم که این هم من انفسهم است. همونطوری که در اواخر سوره توبه سخن از این است که پیغمبر از جان خود مردم است، آیه 128 سوره توبه این است که لقد جاءکم رسول من انفسکم، که از جان خود شماست. در سوره نحل هم فرمود شهیدی از جان خود اونها ما برمی انگیزانیم. هر پیغمبری از متن جان خود مردم هست، من انفسهم هست. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. هر معنایی که ما برای این جمله محل بحث آیه سوره نساء کردیم که و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، برای آیه سوره نحل هم معنا خواهد شد. پس قبل از اینکه به اون جمله برسیم تا اینجا روشن شد که هر امتی یک شهیدی دارد. منظور از شهید یعنی شاهد اعمال که در قیامت شهادت می‌دهد، و چون ادای شهادت مسبوق به تحمل است، پس برای هر امتی در دنیا کسی هست که اعمال اونها را ببیند، و چون اعمال هم قلبی است هم بدنی، پس هر امتی شاهدی دارد که هم نیات و عقاید و اخلاق اونها را می‌بیند، هم گفته های زبانی و کرده های دست و پای اونها را می‌بیند. این که در سوره مبارکه توبه فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این نشون می‌دهد که غیر از خدا و غیر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم عده‌ای هستند که اعمال انسان را می‌بینند، که مصداق کاملش همون ائمه علیهم السلام. و چون بخش مهم اعمال مربوط به عقاید و اخلاق و نیت ها برمیگردد، پس اونها گذشته از این که اعمال ظاهری ما را میبینن، اعمال قلبی و باطنی ما را هم میبینن. مسئله عرض اعمال بر معصومین علیهم السلام هم که یک شاهد خوبی است. پس هر امتی یک شهیدی دارد. این مسئله که هر امتی شهیدی دارد در سوره مبارکه قصص آیه 75 هم دلالت بر اون دارد. و نزعنا، اون آیه 75 سوره قصص این است، و نزعنا من کل امتین شهیدن فقلنا هاتوا برهانکم، ما شاهد هر امت را در قیامت احضار میکنیم، بعد به اینها میگوییم دلیلتون و برهانتون را بیارید تا ثابت بشود که خدا به احدی به اندازه ذره ظلم نمی کند. اون جمله بعدی است که فرمود و یکون الرسول علیهم شهیده، یا فکیفه ازا جئنا من کل امتن به شهید و جئنا بکه علاها اولا شهیده. آیا این جئنا بکه علاها اولا منظور است که توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط شاهد بر مردمی هستی که در عصر تو زندگی میکردن، که این ها اولا یعنی موجودونی در عصر نزول وحی، در عصر حیات زندگی شما، با اینکه نامی از اونها برده نشد، یا نه منظور از این هاولا همون کل امت با شهید اونهاست، یعنی هر امت شهیدی دارد و این همه امم و شهدایی که برای اونها هست همه اینها مشهود تو هم، تو شهید شاهدانی، تو هم شهید اممی هم شهید انبیایی. و استبعاد بعضی از بزرگان مثل مرحوم بلاغی رضوان الله علیه که انبیا احتیاج به شهادت ندارن تا پیغمبر ما شاهد اونها باشد بر این که معصومم، این تام نیست، بر اینکه لازم نیست شاهد همیشه علیه کسی شهادت بده. در داوری بین امم و انبیا پیغمبر شهادت می دهد که حق با انبیا بود، یه همچه احاطی دارد. و ذیل آیه سوره نحل هم این رو تأیید میکند، فرمود به نزل لا علیه الکتاب تبیانن لکل شی. در سوره نحل بعد از این که فرمود ما از هر امتی شاهدی می آوریم و تو را شاهد همه اونها قرار می دیم، زیرش این چین آمده است و یوم نبعثو فی کل امتین شهیدن علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء بهدن و رحمتا للبشرى للمسلمین. اگر این قرآن تبیان کل شیء است، یکی از این اشیا همون جریانی است که در امم گذشته و رابطه بین امتها و انبیای اونهاست، او را هم قرآن، حقیقت قرآن و باطن قرآن در بر داره. و خداوند از قرآن تعبیر کرده است به اینکه مهیمنن علی، قرآن تنها مصدق کتابهای قبلی است بلکه هیمنه و سیطره هم دارد. اگر قرآن مهیمن بر کتابهای قبلی است و هیمنه و سیطره دارد، پس رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مهیمن بر رسول قبلی است و بر اونها سیطره و هیمنه دارد، چون هر پیغمبری به اندازه کتاب خود قدرت دارد. پس اگر ما بگوییم و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، یعنی وجود مبارک پیغمبر هم شاهد بر امت خود است، هم شاهد بر امم گذشته است، هم شاهد بر انبیای پیشین، این گزاف نیست. و انبیا هم واقعا مسئولن، برابر همون آیه 7 سوره اعراف که لنسألن الذین ارسل الیهم و لنسألن المرسلین. خب اگر چون که صحنه با شهادت انبیا آمیخته شد، دیگه در اون روز جا برای هیچ انکار نیست. لذا فرمود یومئذین یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. در اون روز کسانی که کفر ورزیدن و پیامبر را معصیت کردن آرزوی دارن. یه وقتی پیغمبر می‌فرماید به این که خدا گفت اقیم الصلاه و آتوا الزکاه، اینجا اگر کسی اقامه نماز نکرد و ایتاء زکات نکرد در حقیقت خدا را معصیت کرده است. یه وقتی می‌فرماید لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، اینجا سخن از معصیت الرسول است. گرچه رسول هیچ کاری را بدون وحی نمی کند، ولی این به صورت بیان حکم قرآنی در نیامده. پس ولایت او به رهبری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باید اطاعت بشود، چون که پیام های او هم باید امتثال بشود. کسانی که معصیت کرده اند نسبت به دستورات الهی کفر ورزیده اند یا نسبت به راهنمایی ها و رهنمود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معصیت کردن، در اون روز یک تمنی دارن. یومئذین یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم، ای کاش با زمین با خاک یکسان بودن. حالا یا به این معناست که برابر پایان سوره ام یتساءلون که دارد در اون روز یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یا ناظر به آن است که در سطح زمین باشد، یا ناظر به آن است که مرده بود و با خاک یکسان بود و سر از قبر بر نمی آورد، ای کاش مرده بود و زنده نمی شد. به هر تقدیر او تمنی می کند که زنده نباشد و انسان نباشد. یومئذین یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض. در دنیا یک انسان غافل و جاهل اگر به سطوح آمده است، در حقیقت از دست خود به سطوح آمده است، این ممکن است دست به خودکشی بزند و خیال بکند به این که اگر بمیرد راحت است. البته اگر بمیرد ممکن است این حادثه مخصوص را نداشته باشد، ولی حوادث دردناکی هم او را تعقیب میکند. این خیال هست، ولی در قیامت این ممکن نیست که کسی دست به انتحار بزند و اونجا اصلا مرگ مرده است. لذا در جهنم تقاضا میکنند که خدا اونها را بمیراند، یا مالک الیقظ علینا ربک. بعدم جواب میشنوند که اصلا مرگ در قیامت نیست، مرگ مرده است. این تمثیلی که هست مرگ را به صورت کبش املح در میارند و او را ذبح میکنند، این ناظر به آن است که دیگر موتی در کار نیست، هر که هست برای همیشه زنده است. حالا حیات ابدی و این خزی و رسوایی هم ابدی. لذا اینها تمنی دارن که لو تسوا بهم الارض، ای کاش با خاک یکسان بود. ولا یکتمون الله حدیثا، این ولا یکتمون یا جمله مستقل است و عطف است بر یودو یا عطف است بر لو تسوا. اگر عطف بر یودو باشد یعنی در قیامت دو چیز مطرح است. یکی این که کافر تمنی می کند، معصیت کاران و کافران تمنی می کنند که با خاک یکسان باشند، یک، و هیچ چیز را کتمان نمی کنند، هرچی دارن اظهار می کنند، این دو. یود دو و لا یکتمونه، که این لا یکتمونه عطف باشد بر یود دو، که این رو تقویت کردن، این احتمال رو. احتمال دومان است که این جزء متمنیات کافران باشد. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، دوست دارن که با خاک یکسان باشن، یک، و دوست دارن که لا یکتمون الله حدیثا، که چیزی را کتمان نمی کردن. خب این دوستی ایشون باید به لحاظ دنیا باشد یا به لحاظ اوائل قیامت. در دنیا اینا خیلی از آیات الهی را کتمان کردن، اونا که تحریف کردن تکتمون الحق بود یا آیات الهی را یا آیات رسالت را، اینا دیده بودن درک کرده بودن ولی کتمان میکردن، این یک احتمال. احتمال دیگر آن است که وقتی انسان میمیرد اوائل هوای دنیا سر اوست، تا کم کم این خصوصیت های دنیایی رخت بربندد و مطلب برای او روشن بشود که نشأه کاملا عوض شده است و قوانین و احکام و عادات و آداب دنیا در اونجا نیست. در اوائل امر در حال احتضار وقتی فرشتگان را میبینند که با اونها دارن به شدت رفتار میکنند، اینا اظهار سلم و سلامت میکنند، بعد به فرشته ها میگویند ما که کار بدی نکردیم. آیه 28 سوره نحل این است که الذین تتوفاهم الملائکه الظالمی انفسهم فالقوا السلام ما کنا نعمل من سوء. اینا همین که اظهار سلم میکنند که ما تابعیم، ما کار بدی نکردیم، که هنوز نمیدانن که نشأه دارد عوض میشود. این اوائل امر است. اونگاه فرشته ها میفرمان بلا ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میداند که شما چه کردی. پس اوائل امر هنوز امر مسئله برشون روشن نیست که وضع برگشت، جا برای کتمان نیست. آیه 22 23 سوره انعام هم این است که و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. اونجا هم قسم میخورن که ما مشرک نبودیم. حالا این یا از باب ظهور ملکات کذب است، یک انسان دروغگو وقتی هم که دارد حرف میزند اون ملکه کذبش ظهور میکند، در حال خوابم که حرف میزند حرف دروغ میگد. اگر در حال اغما یا آدم دروغگو حرف میزند برابر اون ملکاتش خبر دروغ میدهد. در قیامت زبان ما در اختیار خود ما نیست، هرچی خواستیم بگیم، زبان در اختیار اون ملکات است. کسی که عمری را با دروغ گذرون در قیامت هم این حرفش حرف دروغ است. گفتن ما کنا مشکیم، لذا خدا به پیغمبر میفرمود اون دور کیفه کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. اون افتراهایی که میبستن که برای خدا شریک قائل بودن اون الان گم شد، چون خدا شریکی نداره و الان علیه خودشون دارن دروغ میگن، میگن ما مشرک نبودیم در حالی که مشرکن. خب پس اوائل امر یا میگن ما بد نکردیم یا میگن ما مشرک نبودیم. وقتی کم کم چون قیامت حالا که 50,000 سال هست درجاتی دارد، درکاتی دارد، موقفهایی دارد، یکی پس از دیگری این مواقف حکم خاص خود را نشون میدهد، کم 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 میبینن به جای رسیدن که عمل رو دیدن، بعد به جای رسیدن که دست حرف زد، پا حرف زد، حالا میخوان جلو اینا رو بگیرن نمیتونن. لم شهدتم علینا، هی اعتراض میکنن به عذاب جوارحشون، قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. میبینن نه، هیچ جلو هیچی رو نمیشه گرفت، عمل حاضر شد، اعذاب جواره شهادت دادن، جلو اعذاب جواره هم نمیتونن بگیرن، سرانجام خودشون اعتراف میکنن، سرانجام به جایی میرسن که لا یکتمون الله حدیثا، دیگه هیچ، خودشون دیگه اقرار میکنن. لذا بخشی از این اختلاف هایی که به حسب ظاهر به نظر میرسد با این تفاوت موقف حل میشود. در یه بخش قرآن دارد که یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، کسی سوال نمی کنه. در بخش دیگر در سوره صافات دارد که و قفوهم انهم مسئولون، اینا را بازداشت کنید، متوقفشون کنید، باز اونها سوال بکن. معلوم می شود که قبلا بازداشت نبودن، سوال نمی شود از اینا. این عقبه عقبه سوال است. این که میگن فلون موقف موقف حساب است، فلون موقف موقف تطایر کتب است، فلون موقف موقف محاکمه است، فلون موقف موقف کذا و کذا است، به همین مناسبت است. اونگاه اینا که به این موقف شهادت رسیدن، اینا تمنی میکنن، میگن ای کاش ما کتمان نمیکردیم چیزی را، یعنی در همین قیامت خوب بود از همون اول میگفتیم، از همون حالت مرگ که ملائکه با ما برخورد کردن، از همون حالت نمیگفتیم ما کنا نعمل من سو، ما کار بدی نکردیم. وقتی هم وارد قیامت شدیم ای کاش نمیگفتیم که والله ربنا ما کنا مشرکین، از همون اول میگفتیم که ما بد کردیم. چرا؟ اونجا یه اثر مشترک دارد و این است که حق ظهور میکند، اما این مراتب کاملا با هم فرق میکند. کجا موقف سوال است، کجا موقف توقف است، کجا دیگه سوال نمی کنن. مثلا در بعضی از مراحل که حالا جنبندی کردند و شخص به صورت عملش در آمده است، دیگه سوال نمی کنن. در همون سوره مبارکه الرحمن دارد که فی یوم اذ لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان، آیه بعد دلیلش ذکر میکند. خب چرا سوال نمیکند؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. ما برای چی سوال بکنیم؟ برای اینکه مشخص بشه این شخص مجرم است یا مؤمن یا متقی. ولی وقتی که اعمال ظهور کرد و شخص با سیما یا نشانه، اگر کسی با علامت مجرمی شناخته شد، کسی دایی نداره کسی سوال بکند که لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. حالا دیگه علنی شد. اینجا که جای علنی شدن هست، دیگه جا برای سوال نیست. قبلا سوال میکنن، وقتی که نتیجه سوال مشخص شد، حقیقت اون سوال و جواب در سیما و علامت این شخص ظهور میکند، این شخص شناخته است. ذیل این آیه به فاتحه السماء فتأتون افواجا که هم زمخشری در کشاف نقل کرده، هم مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرده که عده‌ای در قیامت به صورت‌های گوناگون محشور می‌شوند. حالا اگر یک کسی طماع بود و اهل ذخیره و پسنداز حرام بود و در قیامت به صورت مور در آمده است، بازم جا دارد آدم سوال بکند که تو اهل طمعی قانع بودی یا طامع؟ جا برای سوال نیست که لا یسأل عن ذنبی انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. اگر علنی شد دیگه جا برای سوال نیست. پس یه جا میگن اینا رو بازداشت کنید که ما سوال بکنیم. وقفوهم انهم مسئولون. وقتی که سوال و جواب تمام شد و حجت الهی هم بالغ شد و همه چی هم اقرار کردن، شخص به صورت عمل خود در میآید. وقتی به صورت عمل خود در آمد، از اون بعد دیگه سوال نمیکنن. حالا یه بیانی بعضی از بزرگان دارن به اینکه این شهادت اعضا و جواره گرچه تا حدود شهادت لفظی هم هست، به شهادت اینکه به قرینه اینکه تبهکاران به اعضا و جوارهشون میگوین لم شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، ولی به استناد اون حدیثی که ذیل آیه فتأتون افواجا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که افراد به صورت‌های گوناگون در میان، خب اگر کسی به صورت یک حیوانی در آمده است، همه اعضا و جوارح او شهادت میدهد که او چه کار است. شما اگر یک کلبی را دیدید، غیر از آن است که از اعضا و جوارح او به درند خویی او پی ببری، چیز دیگر نیست که دست او، سر او، پای او، بدن او شهادت میدهد که این درنده است. گرگ این چنین است، مور اون چنان است که اعضا و جوارح او شهادت به پسنداز میدهد. حالا اگر کسی به صورت یک حیوانی در آمده است، همه اعضا و جوارح او شهادت میدن که این چه کار است دیگر. به هر تقدیر یا شهادت های لفظی است برابر ظاهر این که قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، یا نه شهادت های تکوینی است به اون صورتی که فتأتون افواجا. اگه فتأتون افواجا شد دیگه شهادت تکوینی است، مثل این که یعرف المجرمون بسیماهم. بنابراین این لا یکتمون الله حدیثا گرچه به حسب ظاهر این است که در قیامت چیز را کتمان نمی کنن، اما این کتمان نمی کنن مال اون مرحله آخر هست، وگرنه اون مراحل اول بنای اونها بر کتمان بود که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمين.
رواق دل را به سوی قرآن گشاد فرمایش رسول خدا، شنوز اطرت پیام قرآن این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و صبح بخیر به همه شما شنونده های عزیز و گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. به اتفاق همدیگه شنبه 8 اردیبهشت ماه 1403 شمسی 18 شوال 1445 هجری قمری رو آغاز میکنیم در نوبت کاری اول صدای فضیلت و فطرت، و امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید 8 ساعت در کنار ما بمونید. بنده سید سعید حسینی و آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش تا ساعت 14 در